الله الرحمن الرحیم. اگر چنین قسمی طرف مدعا علیهم یا مدعا علیه به اصطلاح انجام گرفت، اون هم بری میشه و خود به خود ناچار قتلی به عنوان قاتل معینی ثابت نمیشه و طبعا دیگه باید رفت سراغ قاعده، باید رفت سراغ دیه از بیت المال یا از بیت امام که با هم هم تفاوت میکنه. اینجا دو تا اختلاف وجود داره که یکیش ساده است و راحت میشه مشخص کرد و دلیلش هم تا حدودی ساده است، یکیش کمی پیچیده است. اول این است که در عمد حتما 50 تا مقسم لازم است و در خطا 25 تا مقسم کافی است. این یک نظر هست که معمولا مشهوری نظر را قبول دارن و شیخ قبول دارن، در نهایه علامه قبول دارن در قواعد، چند نفر دیگه هم قبول دارن، من اسمشون اینجا یادداشت کردم. ولی بعض از اصحاب هم اونطور که محقق نقل میکنن گفتن فرقی بین عمد و خطا نیست، در هر دو 50 مقسم باید باشه. اینا هم چند نفر هستن از جمله صاحب به اصطلاح سلار در سرایر، ابن جنید، عرض کنم که ابن ادریس و یکی دو نفر دیگه که 4-5 نفر اصحاب هستند. مرحوم محقق در این اختلاف که 50 تا در عمد و 25 تا در خطا و در حقیقت فرق بین دعوای قتل عمد و دعوای قتل خطا، می‌فرمایند و من الاصحاب قال على السویه ولكن اکثر یا اکثر اوثق و تفصیل از هر الى المذهب. عبارت خود محقق این هست که می فرماین و من الاصحاب، ارز کنم که من سوا بینهما، یعنی گفته فرق بین عمد و خطا نمی کنه، و هو اوثق فی الحکم و تفصیل از هر فی المذهب. خب خیلی روشن است که اگر در خطا هم 50 تا مقسم باشه اوثق در حکمه. اوثق در حکم یعنی حاکم دلگرمتر، محکمتره. حالا بگیم چه قتل خطا و چه قتل عمد، 50 نفر میان قسم میخورن که هازا هو القاتل، خب اوثق در حکمه. اما از هر در مذهب، یعنی اگر فتوا بخوایم بدیم و بگیم مذهب شیعه چیه و در حقیقت فتوای اصحابنا الامامیه چیه، از هر در مذهب این اختلاف هست. یعنی بگیم فرق است بین عمد و بین خطا، در عمد 50 نفر باید قسم بخورن و در خطا 25 تا قسم کافی است. خب استدلال اونهایی که میگن علی السویه است و فرقی بین عمد و بین خطا نیست و در هر دو 50 مقسم لازم هست، ولو 4-5 نفر هستن، 5-6 نفر هستن، 5 نفر بیشتر ذکر نمی کنن شرح شروعی که ذکر کردن از جمله شهید در مسئله، استدلالشون چیه؟ نقل شده استدلالشون به ظاهر خبری است که در کتب عامه آمده که 2-3 بار من عرض کردم که داستان عبدالله ابن سهیل و من اسم اون نفر دوباره میشم این دفعه آوردم که چون خود اسم سختیه، خبر و عبدالله ابن سهیل و محیست ابن مسعود، محیسه محیس به صادق محیست ابن مسعود، خبر و عبدالله ابن سهیل و محیست ابن مسعود، این دوتا صحابی بودن. این دو نفر هستن که در مطابق نقل عامه بعد از فتح خیبر رفتن در خیبر، در نقل عامه دارد لحاجت هما، یعنی مثلا رفتن تجدید وضو بکنن مثلا، اما در نقل های ما و روایات که دیروز خوندیم رفتن برای تهیه ثمار، یعنی میوه چیزی تهیه کنن و بیارن. این اختلاف در قصد و هدفش نکنه، این دیالو فرقی نمی کنه برای هرچی رفتن. یکشون برگشت یکشون برنگشت، محیسه برگشت ولی عبدالله ابن سهیل برنگشت. رفتن دنبال کردن و جنازش پیدا کردن، گفتن که فلانی، اسم بردن، فلانون الیهود، فلانی که یهودیه، عبدالله ابن سهیل رو به قتل رسونده. داستان رو آوردن خدمت پیامبر اکرم و همطور که عرض شد که دیگه تکرار نکنم، حضرت فرمودن که دوتا شاهد بیارید تا عقیده او بر امته. گفتن ما شاهد نداریم. فرمودن که 50 قسم میخورید یا 50 مقسم دارید؟ گفتن نه قسم میخوریم، چون ندیدیم نمیدونیم و مقسم هم نداریم، ما از قوممون کس رو نداریم. حضرت فرمودن که اون یهودی میتوند 50 قسم بخوره. گفتن آخه قسم یهودی چه فایده داره؟ فرمودن بالاخره اون 50 میتونه قسم بخوره، اگر قسم نخورد خیلی خوب، دیگه ناچار دیه است. و حضرت هم خودشون دیه رو پرداختن. در این اختلاف عمد و خطا، اولا جوابی که داده شده این است که خود داستان عمد است یا خطا، قتلش قتل عمد است یا خطا، ظاهر خبر عمد است یا خطا. معلوم است که عمد بوده، چون این دو نفر از صحابی برگشتن رفتن توی خیبر، جنازه یکشون پیدا کردن، معلومه که قاتل عمد و قتلشتون در اونجا که تصادف در کار نبوده یا مثلا احتمال خطایی در کار نبوده، ظاهرش قتل عمد. و در قتل عمد این، اولا که ظاهرش قتل عمد، حضرت هم فرمودن 50 مقسم، بنابراین دیگه نمیشه گفت که در قتل خطا هم 50، چون اینجا گفتن پیغمبر فرمودن که 50 مقسم، خب مورد قتل عمد بوده. و ثانیا قضیتون فی واقع، و بارها اینجا گفته ایم که قضایای فی وقایع لسان نداره، یعنی عرض کنم که این که نقل یک داستانی شده و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، عمل که لسان نداره. نفرمودن کل ما وقع قتلون و کان عمدن کذا و کان خطاً کذا، تا بتونیم به یک لسان حکم و حاکمیتی تمسک بکنیم. بنابراین تمسکه به خبر عبدالله ابن سهیل که در نقل عامه آمده است، اولا خودش قتل عمده و ثانیا قضیتون فی واقع است و لسان نداره، بنابراین نه اطلاق داره و نه عموم داره و نمیشه به اطلاقش یا عمومش تمسک کرد و از قتل عمد عبور سراغ قتل خطا و گفت فرقی بین قتل عمد و قتل خطا نمی کنه. پس اون آقایونی که مثل سلار و ابن جنید و ابن ادریس و اینا گفتن که در هر دو باید 50 قسم بخورد، متمسکن به خبر به اصطلاح عبدالله ابن سهیل و داستان خیبر، که اصلا در کتب عامه مدرک اصلی فقط همین خبره، البته کتب ما هم اشاره شده است که دیروز روایاتش رو خوندیم، این خبر این اطلاق رو نداره. چرا؟ چون عمل هست نه لسان و حکمی هست و عمل لسان نداره. بنابراین اون چی که در روایات ما جداگانه آمده که دیروز خوندیم، به خصوص روایت یونس و دو تا روایت بود که این هر دو دلالت میکرد بر تفاوت، که در قتل عمد 50 مقسم و در قتل خطا 25 کافی هست. درسته اگر در قتل خطا هم 50 قسم باشد اوثق، اما فتوا چیه؟ حکم خدا کدومه؟ حکم خدا مطابق این دو تا روایت اینه که در عمد 50 تا در خطا هم 25 تا. لذا محقق فرمودن که الاول اوصف فلحکم و تفصیل از حرف المذهب، یعنی فتوای خود مرحوم محقق هم اینه که از حرف المذهب. صاحب مسالک هم بعد از اینکه تشریح میکنن، یعنی مرحوم شهید رضوان الله علیه وقتی تشریح میکنن، اون آخر این عبارت محقق رو نقل میکنن و بعد میگن و خوبه حسن، یعنی ایشون هم نظر محقق رو قبول دارن و میگن باید فرق قائل شد بین قتل عمد و قتل خطا، که اگر مدعی میگد این آقا قاتل است عمدن و 50 نفر را هم آورده است که قسم میخورن، این قتل عمد ثابت میشه، به اشکالی نداره. و اگر میگه نه این آقا قاتل است خطاً، 25 تا مقسم باشه یا 25 تا قسم علی قول بعضی ها باشه کافی است. پس این فرع، این مسئله اول و این اختلاف اول که بین عمد و بین خطا اختلاف هست، این اختلاف عرض کنم که حق این است که ازهر در فتوا، ازهر در حکم و اقوای در فتوا، این فرق بین عمد و صعب، عمد و خطا است. در عمد 50 تا، در خطا 25 تا. ما همین رو قبول کردیم، دو تا روایت هم خوندیم در روایاتی که دیروز خوندیم، و مخصوصا یک روایتی، روایت یونس، فقط همین مسئله رو روایت داشت، بیشتر از این مسئله هم چیز دیگه نداشت، همین مسئله فرق بین عمد و خطا رو داشت، روایتش رو هم خوندیم. این یک اختلاف که به اصطلاح مدرک اونایی که میگن در هر دو یک جوره، مدرک خیلی محکمی نیست چون اطلاق عمومی در کار نیست، و ثانیاً اون چیزی که به اطلاق عمومش تمسک کردن اون یک عمل هست، عمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هست که عمل لسان نداره و نمیشه گفت اطلاق داره یا عموم داره. این یه مطلب. اختلاف دوم در مسئله قسامه اینه که خب حالا عرض کنم که مدعی چه یک نفر باشه چه چند نفر باشند، کسی کشته شده، بچه هاش آمدن و مدعی هستن، یعنی اولیا آدم متعددن، وقتی میگیم به این بچه های مقتول یا ورثه مقتول، حالا بچه هاش هستن یا طبقه دوم سوم، چون اولیا آدم اختصاص به طبقه اولی ورثه که نداره، که ولی دم یا اولیا دم آمدن و مدعی هستن که هازا هو القاتل عمدن او خطأن، هازا هو القاتل، و بیانه ندارن، اقرار قاتل هم در کار نیست، میخوان از قسامه استفاده کنند. به حکم روایات اگر مدعی قتل عمد هستن 50 تا قسم باید، 50 تا مقسم باید بیارن، و اگر مدعی قتل خطا هستن 25 تا مقسم باید بیارن. چه یه نفر باشند چه چند نفر باشند، مدعی و ولی دم که مدعی هست که هذا هو القاتل و میخواد از راه قسامه اثبات بکنه که هذا هو القاتل، تکثر در مدعی یا تعدد در مدعی منشأ این که به اصطلاح غیر از 50 تا بگیم که مثلا این همین 50 تا هست و فرقی نمی کنه، حالا این 50 تا رو اگر یه نفر مدعی هست همون 50 تا مقسم رو همون یه نفر میاره، اگر دو نفر هستن دو نفرشون 50 تا رو میارن. رو فتوای اونایی هم که قسم کافیه، اگر یه نفر هست همون یه نفر 50 تا قسم میتونه بخوره، اگر دو نفر هستن 50 تا قسم رو دو نفر میخورن، یکی 25 نوبت قسم میخورن، سه نفر هستن تقسیم میشود این 50 تا قسم روی این اولیاء دم و مدعیان. یعنی اگر مدعی قتل که اقراری و بیانیه‌ای در کار نیست و از قسامه میخوان استفاده بکنن، متعدد باشند یا واحد باشند، همون 50 تا مقسم یا 50 تا قسم میتونه قسامه بشه و قسامه تحقق پیدا بکنه و طبعا حکم قاتل ثابت میشه که هازا هو القاتل، و قهران اگر عمد بود با 50 تا ثابت میشه که عمد و قصاص داره و اگر خطا بود 25 تا کافیست و حکم قبل خطا رو داره. اما اگر مدعا علیه متکثر بود، مدعا علیه اگر واحد بود تکلیف خیلی روشنه، یعنی یه نفر مدعا علیه، اولیاء عدم حالا چه یکی چه چند تا، یکی که کشته شده است ورثش یا وارثش آمده است میگن زید قاتل است و مدعا علیه یه نفر بیشتر نیست، زید قاتل است. و عرض کنم که در طرف مدعی هم نه اقرار نه بینه و نه قسامه هیچ کدومش نیست، قسامه میاد طرف مدعا علیه و مدعا علیه به حکم روایات همطور که گفتیم باید 50 تا قسم بخوره یا 25 تا قسم بخوره که ما قاتل نیستیم یا من قاتل نیستم و نمیدونم هم که قاتل است، که عبارت روایت هم همین بود که باید بگن ما قتلناه و ما علمنا له قاتلا، مدعا علیه یعنی قسامه و حق قسامه از طرف مدعی وقتی نشد و نداشت، حالا یا تعداد رو نداشت یا حاضر نبود قسم بخوره یا تعدادی بودن قسم نه و حاضر نبودن بخورن و به هر صورت قسامه محقق نشد با شرایطش در طرف مدعی، حق قسامه میاد طرف مدعا علیه. در مدعا علیه اگر یک نفر هست خیلی روشن هست، این یک نفر که مدعا علیه هست که میگن این آقا قاتله به عمد یا قاتله به خطا، اگر میگن قاتله به عمد باید 50 تا قسم بخوره که انا لیس به قاتل ولا اعلم من هو القاتل، نه خودم قاتلم و نه میدونم چی قاتله، 50 تا قسم که بخوره به اصطلاح اتهام ازش رفع میشه. و اگر به اصطلاح اولیا مدعی قطع خطا هستن، مدعا علیه هم یک نفره 25 تا قسم که بخوره یا 25 نفر بیاره از اقوام خودش که قسم بخورن که ما قتلناه و ما علمنا قاتلهی، اینجا قسم بخورن قسامه ثابت میشه و از راه قسامه رفع تهمت میشه وقتی طرف مدعا علیه قسم خوردن، حالا چه 50 تا چه 25 تا در صورتی که یک نفر هست. اما اگر متعدد شدند، اون اختلاف دوم اینجاست، آیا همونطور که در طرف مدعی چه واحد بود و چه متعدد 50 تا مقسم یا 50 تا قسم در عمد و 25 تا قسم یا 25 تا مقسم در خطا کافی بود، و اگر متعدد بودن تقسیم میشد بین مدعیان، در مدعا علیه اگر متعدد شدند مثل مدعی تقسیم میشه این 50 تا قسم یا 25 تا قسم یا نه؟ این اختلاف دوم هست که برخی از فقها گفتند که ولی اگر مدعا علیه متعدد بود مثل تعدد مدعی تقسیم میشه، و برخی و بلکه مشهور گفتند که نخیر تقسیم نمیشه و مدعا علیه کل واحدشون میبایست 50 تا مقسم یا 50 تا قسم داشته باشن تا اتهام ازشون رفع بشه و به اصطلاح دعوای مدعی ازشون رفع بشه. این اختلاف که در صورت تعدد مدعا علیه آیا تعداد روی اینها تقسیم میشه یا نه، تعدد و انفراد هیچ فرقی نمی کنه. برخی فرمودن فرقی بین مدعی و مدعا علیه در تعدد نیست، بعضی فرمودن نه خیلی فرق هست، در مدعی چه متعدد باشه چه واحد باشه 50 تا مقسم یا 25 تا مقسم، اما در مدعا علیه اگر متعدد بود علا کل واحد منهم ان یقسمو 50 قسم او 25 قسم، و علا کل واحد. دلیل مسئله چیه؟ فرق جوهری که بین مدعی و بین مدعا علیه وجود داره. مدعا علیه در حقیقت میخواد قصاص رو از خودش دفع بکنه، و اگر دو نفر، سه نفر یا کمتر یا بیشتر متهم بودن که اینها قاتلند، یعنی کل واحد از اینها متهمند به اینکه قاتلند و باید قصاص بشن، و با اقراری هم که در کار نیست، بیانی هم که اینا حلف هم که حاضر نیستن بخونن، از قسامه میخواد ثابت بشه، باید کل واحدشون در قتل هم 50 تا و در قتل خطا هم 25 تا. چرا؟ به خاطر اینکه کل واحدشون دارن دفع میکنن از خودشون مسئله قصاص رو، و یک چیز رو دارن از خودشون دفع میکنن. بنابراین غیر از مدعی هست که مدعی چه یک وارث، چه یک نفر وارث باشه، چه صد نفر وارث باشن، یه مطلب دنبال یه مطلب هستن و دنبال اینن که قاتل رو بالاخره قصاص بکنن و یا دیه ازش بگیرن. اما در مدعا علیه هر کدومشون دنبال مسئله دفاع از خودشون هستن. خیلی روشن هم هست این تفاوت جوهری، که مدعی اگر متعدد بود، متعددشون بیش از یک مطلب نمیخوان ثابت بکنن با این که هذا هو القاتل. حالا این مقتولشون، یک نفر مقتوله، چه یه وارث داره چه 10 تا وارث داره، هر 10 تا میخوان بگن این آقای قاتل باید قصاص بشه. اما اگر مدعا علیه متعدد شد، یعنی 3 نفر متهم به قتلن، 4 نفر متهم به قتلن، و 3 نفر 4 نفر که متهم به قتلن، کل واحدشون اگر ثابت بشه که قاتلن، باید قصاص بشن. و قصاص 4 نفر 5 نفر 3 نفر غیر از مسئله به اصطلاح ادعای اصل قتل است. بنابراین کل واحد میبایست به اصطلاح 50 تا و یا 25 تا قسم بخورن. پس فرق است بین تعدد در مدعی با تعدد در مدعا علیه، که اگر تعدد در مدعا علیه بود، تقسیم نمیشه قسم روی اونها، ولی اگر در مدعی بود، تقسیم میشه قسم روی اونها. این مسئله دوم، عرض کنم که یه مقداری دقت بیشتری لازم داره که منشأش چیه. منشأش اینه که در مدعا علیه داره دفاع از خودش میکنه که قصاص نشه، و کل واحد مدافع از خودشون هستن، ولی در ورثه مجموع و واحد فرقی نمی کنه، که همشون یک دعوا رو میخوان اثبات کنن، و اون اینه که قاتل باید قصاص بشه، یه مطلب رو میخوان اثبات کنن.
اینجا مرجع اون طرف با این طرف چه فرقی داره؟ هر دو طرف یک صورت داره قسامه هست. اگر ما بریم اون طرف رو صورت غیر قسامه بهش بدیم، خب میتونیم برگردیم
یه نفر که کشته شده 5 تا بچه داشته باشه یا 1 بچه داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه، در این که هر 5 تاشون میان میگن زیدی که قاتل است باید قصاص بده. اما اگر 5 نفر متهمن که قاتلن، اگر 5 نفر متهمن که قاتلن، مدعا علیه میشه 5 نفر، ولو 1 نفر مدعیه. یکی از بچه های مقتول اومده میگه این 5 تا قاتل پدر من هستن. مدعا علیه یعنی قاتل، مدعی یعنی وارثی که میخواد قاتل رو قصاص بکند. خیلی روشن هست، خیلی مثلا مثل روز میمونه که فرق جوهری این دو تا رو
اینجا با اونجا هیچ فرقی نداره، قسامه است. این قسامه اینجا هم باید به همون ترتیب
میدونم قسامه است، ولی چی رو میخواد ثابت کنه؟ بحث همینه که چی رو میخواد ثابت کنه. مدعی یعنی وارث، اونی را که میخواد ثابت کنه قصاص قاتله، چه 1 نفر باشد چه 10 نفر باشن، مدعیان میخوان قاتل رو اقدام بکنن، یا میخوان از قاتل دیگه بگیرن، فرقی نمیکنه، یا میخوان ببخشنش، هر کاری میخوان بکنن، چه 1 باشن چه 10 تا باشن، با 1 نفر روبرو هستن که این آقا قاتل است. اما اگر مدعا علیه یعنی متهم متعدد شد، میخوان متعدد رو به قتل برسونن، میخوان متعدد رو قصاص بکنن، میخوان از متعدد دیه بگیرن. اگه متعدد باشه دیه تقسیم میشه رو اون چند نفر، اگر متعدد باشه و ثابت بشه که چند نفر باشن، چند نفر رو با یک نفر نمیکشن، و اگر هم خواستن بکشن باید دیگه بپردازن تا بتونن بکشن. دیگه اینا رو که تکرار نباید بکنیم. اگر ثابت شد دو نفر قاتلن، ما دو نفر برای یه نفر میتونیم بکشیم؟ بله میتونیم، به شرط این که دیه یه نفرشون رو بپردازیم، و الا نمیتونیم دو نفر رو بخوار یه نفر به قتل برسونیم. اما در صورتی که یه نفر قاتل است ولی 10 تا مدعی داره، یعنی ورثه طبقه اول، مثلا این آقا که کشته شده 7-8 تا بچه داره، بچه‌هاش همشون اومدن مدعی هستن که این آقا قاتل است، باید وصاست بشه، پس همشون یه مطلب بیشتر نمیخوان. اما در صورتی که مدعا علیه متعدد شد و از قسام خاصیم استفاده بکنیم، عرض کنم که تقسیم کردن قسم روی اونها معنا نداره، چون کل واحدشون در حقیقت دارن با قسامه دفاع از خودشون میکنن و با قسامه میخوان بگن ما قتلناهو و ما علمنا له قاتلا، یعنی من قاتل نیستم و ما قاتل نیستیم. پس کل واحد دارن دفاع از خودشون میکنن. لذا میفرمایند که اون آخرش میفرمایند که، البته این عبارت مال شهید هست، شهید میفرمایند که ولذالک این اختلافی که شیخ، نکته خیلی خوبی هم هست اینا، عنایت بفرمایید، در خلاف همه جا میگویند که دلیل و نااجماع الفرقه و اخبارهم، خلاف رو ملاحظه فرمودید دیگه، هر مسئله ای که ذکر میکنن میگن دلیل و نااجماع الفرقه و اخبارهم. لذا خیلی ها گفتن که این اجماع اون اجماع مصطلح نیست، و اخبارهم اخبار خبرهایی که وجود داره با روایات استدلال میکنن. شیخ در خلافشون ذکر کردن مسئله تقسیم روی مدعا علیه رو، اما در مبسوط که مستدلتر بحث میکنن به همین نکته و با همین دلیل آمدن و در مبسوطشون بر خلاف اون چه که در خلاف گفتن، گفتن که نه، اگر مدعا علیه متعدد بود علا کل واحد منهم این که بیان و 50 تا قسم بخورن یا 25 تا قسم بخورن، این خلاف دوم این هست. بله، حالا اون که من فکر کردم اون که به ذهن شما میاد اینه، بله بعضیا گفتن که درسته که مدعا علیهم وقتی متعدد شد کل واحد دارن از خودشون دفاع میکنن و کل واحد قصاص از خودشون دارن دفع میکنن، اما مدعا به یه مطلب بیشتر نیست. یعنی مدعا به چیه؟ قتل این قتیله، قتل این قتیل یه مطلب بیشتر نیست، و بنابراین نباید فرق بکند بین این که مدعی متعدد باشد یا مدعا علیه متعدد باشد. جوابشون دادن که، جوابشون رو چند نفرم جواب دادن که درسته مدعا به یه مطلب بیشتر نیست، اونه که یه نفر کشته شده، اما این یه نفر چه یه بچه داشته باشه، چه 10 تا بچه داشته باشه، چه یه وارث داشته باشه، چه 10 تا وارث داشته باشه، یه نفر رو میان با قسامه ثابت میکنن، هازا هو القاتل و قصاص میشه، و فرقی بین تعدد و وحدت در مدعی نیست و تاثیر نمیکنه. اما ولو یک قتله، اما اگر متهم به این قتل متعدد شد، میخوایم چند نفر رو به خاطر یه نفر به قتل برسونیم، یعنی واقعا اگر آمدن و بچه های مقتول گفتن که این 3 نفر قاتلن، ما میخوایم هر 3 نفرشون رو به قتل برسونیم، دیهشون هم میپردازیم طبق قاعده، دیهشون هم میپردازیم، 2 نفر رو میخوایم به قتل برسونیم یا 3 نفر رو میخوایم به قتل برسونیم چون پدر ما رو کشتن، دیهشون هم میپردازیم، آدم های پولداری هم هستن، طبق قاعده باید بگیم اشکال نداره، باید بگیم هر 3 نفر رو میتونن به قتل برسونن. لذا کل واحد وقتی میخوان با قسامه از خودشون دفاع بکنن باید 50 تا قسم یا 25 تا قسم بخورن تا بتونن از خودشون دفاع بکنن. بنابراین واقعا فرق بین تکثر در مدعی با تکثر در مدعی خیلی فرق روشنی هست. لذا مرحوم محقق عبارتشون رو لطف کنید، میفرمایند که در طرف مدعی، لو کان المدعون جماعه قسمت علیهم الخمسون به سویه فی الامر و الخمسه عشر فی الخطا، اما ولو کان المدعا علیهم اکثر من واحد ففیه تردد ازهرهو ان کل واحدن ان علا کل واحدن خمسین یمینن کمال من فرد ازهر اینه به خاطر اینکه کل واحد متهم به قتلن و فتوای محقق هم همین میشه که در تعدد در مدعا علیهم عرض کنم که منشأ تقسیم نمیشه.
استاد قسمت دوم که بند دوم داره که ما نمیدونیم کی کشته، این چه ربطی به خودش داره؟
کیا نمیدونیم؟
کسی که الان چیز هستش
قتلی واقع شده
متهمه میگه با قسمش به این صورته که من نکشتم و نمیدونم
من نمیدونم
این قسمت دوم برای چیه؟
تو روایات آمده که قسامه در طرف مدعا علیه اگر مدعی نتونست اثبات بکنه در طرف مدعا علیه ممکنه نکشتن ولی میدونن که قاتل کیه. از این جهت روایات تصریح داشت که ما قتلنا، حتی در همون خیبر هم همینجوره که حضرت فرمودن که باید اون یهودی بگد ما قتلتهو ولا اعلم من هو قاتلو و الا ممکن است واقعا قسم میخوره من نکشتم، اما میدونه کی کشته است. در اینجا خب باید از این استفاده بشه، لذا قسامه اگر بخواد از راه قسم بخواد ثابت بشه، اگر در طرف مدعی قسامه نتونست کارایی داشته باشه و قسامه منتهی شد به مدعا علی و مدعا علی فرض کنید فعلا یه نفره، یه نفر میگه من نکشتم، قسمم میخوره که من نکشتم، 50 نفرم میان قسم میخورن که این آقا عمدن او رو نکشته است، خیلی خوب، ولی ممکنه حتی هم 50 نفر یا خود همین یک نفر میدونه که کی کشته است ولی خودش نکشته است، درسته، ولی میدونه. لذا روایات متعدد همش داشت که وقتی قسامه میاد طرف مدعا علیه باید اینجور به این شکل باشد که ما قتلناهو در صورت تعددشون، یا ما قتلتهو ولا اعلم من قاتلهو، یا ما قتلناهو و ما علمنا و ما نعلم که من هو قاتلهو. این از طریق قسامه است، چون احتمال داره که واقعا نکشتن ولی میدونن کی کشته، خب باید بگن که کی کشته است. وقتی نگفتن با قسم نمیتونن، میتونن خودشون رو رفع بکنن، ولی اگه واقعا میدونن این قسم کافیه که اینا رو رهاشون بکنیم، خودشون نکشتن. هم مثلا همون در همین داستان یهودی، این سهیل ابن عبدالله ابن سهیل که رفته تو خیبر یهودیان کشتنش، قطعا یهودی ها کشتنش، شک نیست که تو خیبر کشته شده، شک نیست که عمدن هم کشته شده. حضرت فرمودن اگر شمایی که صحابه من هستید اومدید به ما میگید که این یهودی ایرا رو کشته است، اگر یهودی 50 تا قسم بخوره که من نمیدونم کی کشتتش، میتونیم یهودی رو رهاش بکنیم. اما اگر 50 تا قسم بخوره که من نکشتم ولی میدونه چون تو خیبر کشته شده بوده، ولی میدونه کی کشته است واقعا، حالا در همون مسئله به اصطلاح ریشه قسامه که همون خبر عبدالله سهیل هست که دوتا صحابی رفتن یکشون برگشت یکشون برنگشت، در اونجا واقعا پیغمبر خدا فرمودن که اینا هم یهودی را آورده بودن دیگه، میگفتن این یهودی این قاتل است. حضرت فرمودن که خب شما دوتا شاهد دارید که این یهودی قاتل است؟ گفتن شاهد ندارید. 50 تا قسم میخورید؟ گفتن ما ندیدیم که قسم بخوریم. فرمودن خب اون یهودی میتونه قسم بخوره که من نکشتم؟ گفتن نه، باید قسم بخوره که من نکشتم و نمیدونم هم چی باطله. قاعدش هم همینه، چون تو خیبر کشته شده بوده و یهودی هم هست، یهودی ها رو میشناسه، بالاخره یک کسی از یهودی ها کشتنش، لذا باید بگه من نکشتم، نمیدونم هم چی کشتم.
نحوه قسمش چطوری آنجا؟
همین نحوه قسم بعدم حالا میاد تو روایات که حتما باید بالله تعالی باشه، یعنی قسم بالله تعالی باید بشه، یعنی بگد اقسم بالله تعالی ان لم اقتله و لا اعلم من قتله. در داستان خیبر هم قطعا اینجوره که اون یهودی رو رهاش نکردن مگر اینکه گفت نه من کشتم و نه میدونم کیه. ممکنه واقعا یهودی هم کشتنش، نه ممکنه، قطعا هم یهودی ها کشتنش، ولی میگه من نمیدونم، لذا حضرت دیگه اون رو رهاش کردن، یعنی هم اون یهودی رو رها کردن، یهودی رو گرفته بودن آورده بودن، میگفتن هازا هو القاتل، و حضرت بعد فرمودن که بالاخره یا بیانه داشته باشید یا قسامه، و اگر نه اون یهودی از قسامه استفاده کنه. یهودی هم اینا میگفتن اصلا قسمش به درد نمیخوره، ولی حضرت فرمودن قسم بخوره، گفت من قسم نمیخورم، عرض کنم که گفت من قسم خورد و گفت که من نه کشتم و نمیدونم کی کشته، رهاش کردم. پس این ولا اعلم من قتله یا ولا نعلم من هو قاتل به خاطر اتفاقا موضوع منشأ تشریع قسامه است، که در منشأ تشریع قسامه اون یهودی ممکن بود که خودش قاتل نبود ولی میدونست که کشته کی کشتتش، چون تو خیبر کشته شده بود و واقعا اونجا جاش همین بوده که ولا اعلم من قتله را هم بگوید، و الا صرف اینکه اون یهود بگه من نکشتم با اینکه تو خیبر کشته شده کافی نیست، ولذا حضرت اون جمله هم اضافه فرمودن، در روایات دیگه هم اضافه شده.
صلی الله علیه و آله.